اینجا تهران است، رادیو گفتگو و اینک گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند. طاعت و عباداتتون قبول باشه. با برنامه گفتگوی اجتماعی از این لحظه در خدمت شما گرامیان هستیم. انشاءالله که شما هم همراه ما باشید. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو پخش میشه، همچنین از شبکه تلویزیونی سپهر، صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو، صفحه خود برنامه و برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت به صورت تصویری هست. و اما تیتر داغ.
تیتر داغ.
حاشیه نشینی در شهرها و آسیب‌های اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی. تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
عرض کنم مهاجرت عامل اصلی پیدایش حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی هست و حاشیه نشینی خودش به عنوان یکی از مسائل اجتماعی پیامدها و آثار متفاوتی در جامعه داره. و اما چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
خب عزیزان، در برنامه امروز در خدمت جناب سرهنگ علی ایزدی، مدیر کل مطالعات اجتماعی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی هستیم. جناب سرهنگ ایزدی، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی.
سپاسگزارم. و جناب آقای دکتر رضا محبوبی، معاون آسیب‌ها و مسائل اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. منم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان خوب این برنامه عرض سلام و روز بخیر دارم.
خیلی متشکرم. جناب سرهنگ ایزدی، یکی از مسائل مهمی که حاشیه نشینی برای شهرهای بزرگ فراهم آورده تهدید امنیت انسانها هست. ده. حالا در محلات حاشیه نشین نرخ جرائم و بزهکاری به علت تراکم بالای جمعیت، فقر، باروری بالا، بیسوادی، تضعیف پیوندهای اجتماعی زیاد هست. این تهدید رو ما چگونه میتونیم مدیریت بکنیم؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما خستگانیم و توی صد مرهم بیمار ما، ما بس خرابیم و توی از کرم معمار ما. وقتی جلوه حضرت معشوق بر دل لبخند حضور زند، همه این ناخوشی ها به خوشی های بی بدیل بدل می شود.
انشالله.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، پیشا پیش عید سعید فطر رو تبریک میگیم خدمتون.
سپاسگزاریم.
امیدوارم این ناخوشی های حاصل از کرونا با نفس رحمانی حضرت حق به خوشی های بی بدیل بدل شود.
انشالله.
اما همینطوری که فرمودین، ما از لحاظ امنیتی میخواییم بررسی کنیم. مسائل و مشکلات زیادی دست به دست هم میدن که انشالله آقای دکتر اشاره خواهند نمود
انشالله.
و عوامل زیادی است، از جمله این که سرریز شدن نیروهای کار غیر متخصص روستایی به شهرها، به دلایل بیشمار به شهرها مراجعه میکنند و نمیتونند در زندگی اجتماعی اقتصادی ذوب بشن.
بله.
و برای رهایی از این فشارهای درون شهری حاشیه‌های شهر را انتخاب میکنند. اما من در مقدمه میخوام فقط یک پیشنهادی بدم خدمتون. حاشیه، ببین، معمولا کلمات بار منفی دارن و بار مثبت دارن. وقتی ما میگیم حاشیه نشینی، بسیار بسیار بار منفی داره. با اون کسی که حاشیه نشین است، واقعا حق این مسئله نیست که با بگیم حاشیه نشین.
بله.
بهتره بگیم مثلا سکونتگاه های غیر رسمی.
بله.
که به اصطلاح فرنگی میگن یوفمیز، یعنی بهتر کردن کلمات در این خصوص. و اما علله که گفتم خدمتون، یکی امکان داره به قول معروف بی‌بهرگی از امکانات رفاهی، که علاوه بر این حاشیه نشینی یا خود سکونتگاه غیر رسمی، از کلمات مترادف مثل زاغن نشینی، آلونک نشینی، کوخ نشینی و کپر نشینی که مترادف است استفاده میشه. حالا من خودم 5 سال معاون اجتماعی استان سیستان و بلوچستان بودم و از نزدیک اینا را درک کردم و حس کردم.
بله.
و اینه که عوامل علل رو که بخوایم بررسی کنیم، یکی که ببینید الان اکثر ابزارهای کشاورزی خودکار شدن، مکانیکی شدن. من حتی یک تهدیدی در آینده میبینم، اینم روی کرده IA یا هوش مصنوعی که داره روز به روز به شدت داره گسترش پیدا میکنه و نیروهای انسانی رو کنار میزنه.
بله.
و ما در آینده بیشتر با این خطرات
همون کاری که مکانیزه انجام داد، نیروی بله، انسانی بله. آزاد شد.
بله.
بله.
رشد شتابان جمعیت، قطع‌بندی بزرگ زمین، افزایش قیمت‌ها، زمین خاران که ماده 100 قانون شهرداری پایسی در این زمینه جلوگیری کنه، وامایی که میپردازن با توجه به هزینه گزاف زندگی و خود بالا رفتن قیمت آپارتمان‌ها مقدور نیستن که با این وام ها بتونن آلونکی رو برای خودشون تهیه کنن و در نتیجه به اجبار، حالا به اصطلاح، به حاشیه نشینی رانده میشن.
بله.
بله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا در بخش های بعدی باز در خدمتون خواهیم بود. آقای دکتر محبوبی، ضعف در ساختار اجتماعی بازتاب فضای بیمارگونه اقتصاد، مدیریت شهری ضعیف، ناکارآمدی برنامه‌ریزی فضاهای مناطق، بی‌عدالتی اجتماعی حاصل حاشیه نشینی هست به عنوان یک معضل اجتماعی. نظر شما چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر میکنم از رادیو گفتگو و تهیه کننده این برنامه که به این موضوع داره
میپردازه.
به هر حال موضوع مهمیه به لحاظ جمعیتی. طبق برخی از برآوردها ما بیش از 11 میلیون نفر از مثلا جمعیت 80 میلیونی کشور
بله.
در این گونه بافت ها زندگی میکنن. اگر ما بافت های تاریخی و در واقع بافت های با قدمت بالا رو، بافت های فرسوده رو هم به این جمعیت اضافه بکنیم، برخی آمارها تا بین 17 تا 19 میلیون نفر رو هم ذکر میکنن که در یک همچین محیط هایی زندگی میکنن. بنابراین ما با یه پدیده مواجه هستیم که بخش قابل توجهی از جمعیت درگیر اون مسئله است. خود جناب علی در صحبت های مقدماتی و این بخشی که الان اشاره کردید و جناب سرنگ و همینطور در فرمایشاتشون در واقع اون ویژگی های عمده این بافتا رو بهش اشاره کردید.
بله.
خب البته شاید من خیلی قبول نداشته باشم که این نوع بافتا، یعنی سکونتگاه های غیر رسمی و ساکنین اینها، موجد این آسیب های اجتماعی هستند یا اون نابرابری های اجتماعی، بلکه اینا اتفاقا معلول این شرایط اجتماعی ما هستند. یعنی نابرابری در توزیع فرصت ها، امکانات، این بی‌عدالتی ها و به هر حال جناب سرنگم اشاره کردن تغییر الگوهای اشتغال در جامعه، بحثای مربوط به خشکسالی و مسائل این چنینی، همه عوامل اصلی بودن که موجب پدید آمدن چنین بافت‌هایی شدن.
بله.
و خب اینا دست کم به لحاظ معیارهای کالبدی از در واقع متوسط سرانه های اون شهر در واقع مادر یا مرکزی خودشون معمولاً پایین تر هستن. یعنی یکی از ویژگی های این بافت ها اینه که کیفیت زندگی در این بافت ها پایینه. یکی دیگه همین که شما اشاره کردید بحث نظارت های اجتماعی هم پایینه در این محیط ها، به دلیل در واقع گونگونی فرهنگ های مختلفی که معمولا در این محیط ها دور هم جمع شدن، و لذا نظارت اجتماعی هم پایینه و انتظار میره به این دلایل شاید برخی از انواع آسیب های اجتماعی مثل اعتیاد، بزهکاری های مختلف، بحث سرقت، توزیع مواد مخدر، اینا در این محیط ها زیاد باشن. گرچه ما آمار در واقع معتبری که اختلاف فاحشی رو نشون بده بین این بافت ها و بقیه سطح جامعه دست کم ما به عنوان سازمان اجتماعی وزارت کشور نداریم، کم چیز نمیتونیم تایید بکنیم که لزوماً این نوع بافت های حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی به لحاظ آسیب های اجتماعی، نمیخوام بگم بالاتر نیست، ولی خیلی اختلاف فاحش و معنیداری نداره، چه بسا در برخی از فقرات آسیب اجتماعی حتی در این نوع بافت ها ما کمتر هم داشته باشیم توجه میکنیم. بله. نسبت جمعیت عموم.
بله.
ولی به هر حال به عنوان یه محیط هایی که شایسته و موضوع برنامه ریزی میتونن قرار بگیرن، یعنی به هر حال وقتی کیفیت زندگی در این محیط ها پایین، نظارت اجتماعی پایین، همونطور که در سوال قبلیتون اشاره کردید مسئله امنیت اجتماعی در این محیط ها پایینه، وظیفه برنامه ریزان، روشنفکران، صاحب نظران اینه که نسبت به این محیط به هر حال حساس باشن و در جهت رفع مسائل مشکلاتشون، چه در ابعاد کالبدی و زیستی و چه در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، امنیتی مداخلاتی داشته باشن برای اینکه ارتقا پیدا بکنن.
بله بله. جناب سرنگی زدی، حالا آماری که جناب دکتر محبوبی دادن، من حالا 12 میلیون حاشیه نشین رو داشتم، شما فرمودید 11 میلیون، شاید آمار شما هم صحیح باشه، اون هم در کلان شهرها وجود داره واقعا این موارد. آیا این موضوع عاملی برای جرم خیزی نیست؟
چرا، کاملا عامله. ببینید، برای اینکه یک جرمی اتفاق بیفته ما یک مثلث جرم داریم.
بله.
قربانی، مجرم و فضا. اگر هر کدام از اینها نباشه اون جرم اتفاق نخواهد افتاد. و فضا که میگیم، شاید فضا الان فضای اضافه شده به نام فضای اینترنتی، فضای مجازی، که این سه باید دست به دست هم بدن که جرمی اتفاق بیفته. اما متاسفانه در این شرایط اون فضای مهمه، اون فضای که آقای دکتر اشاره کردن کاملا جرم خیزه. اما ما نباید به دید بد به اینها نگاه کنیم. ببینید، کارهای اصلاحی باید بکنیم. از جمله ای که من به لحاظ امنیتی هم سوال قبلی اشاره کردیم، اونطور من عمومی صحبت کردم خدمتون، حالا چون که نیرو انتظامی هستم بایستی به لحاظ امنیتی بازگو کنم. به لحاظ امنیتی این مناطق حاشیه نشین به خاطر پایین بودن احساس امنیت اجتماعی، میدونید خود امنیت با احساس امنیت فرق میکنه. احساس امنیت وقتی نباشه مردم بیشتر احساس خطر میکنن و خطرش از امنیت بیشتره، نبود امنیت. احساس امنیت فکری، ذهنی و روانی است و پایین بودن احساس امنیت اجتماعی حاصل از فقر شهروندی، فقر فرهنگی، فقر دینی، فقر نگریشی به قانون و فقر اقتصادی و اجتماعی میتونه باشه. و عوامل دیگه ای که ما بررسی کردیم اینه که یکی از عاملها خود قانون گریزی، بی‌نظمی و ناامنی اجتماعی حاصل از آزادی و گمنامی افراد در ارتکاب جرم. ببین اینا اکثرا هویت ندارن، هستن مثلا افاقنایی هستن که بدون شناسنامه، بدون مشخصات، و وقتی جرمی هم انجام میدن به هوای اینکه گمنامن، دیده نمیشن، این خودش میتونه یکی از آسیب‌های امنیتی باشه.
بله.
و وجود نقاط داغ بزهکاری و جرمخیزی در این مناطق میتونه به شدت بالا باشه. ضعف در کنترل‌های اجتماعی، ببینید حالا همه این نهادها زحمت میکشن، ولی نیرو انتظام من همیشه تعبیرم اینه که به عنوان پروژکتور تو جامعه میتابه، اما بعضی از نهادها متاسفانه خودشون در سایه این پروژکتور هستن. باید همه و همه دست به دست هم بدهن، با اشتراک و تجمیع افکار بتونن انشالله این معضل رو حل کنن.
بله.
که به نظر سه تا پیشنهاد به نظر میرسه در این زمینه که میتونه حالت تخریب محور باشه. الان یه روی کردی از آقای دکتر میگن که تخریب کنید، بزنید، بگیرید، ببندید. خب نیروتامی مثلا فرط همین به عنوان مثال از مناطق فقیر نشین، یکی از معضلات اساسیشون همین اعتیاده. جمع میکنه میاره، کجا، کی، چطور، مسائل بهداشتیشون چی میشه، مسائل خورد و خوراکشون چی میشه. این یک مسئله که مسئله تخریب محوره. مسئله دوم اتخاذ تدابیر اصلاحگر که ما بتونیم یک شیوه معمول و یک سبک اسکان و حالت مدیریتی شده برای اینها به وجود بیاریم. و موضوع دیگه نادیده گرفتنه که اینم که واقعا امکان پذیر نیست، چون که اگه واقعا نادیده بگیریم روز به روز بر حجم این جمعیت با توجه به مشکلات اقتصادی و که مسائلی که آقای دکتر گفتن روز به روز داره بیشتر میشه، امکان نیست. به نظر من حالت دوتا روی کرد و اگر ترکیبی استفاده کنیم، حالا تخریبی نه به صورتی که مثلا ما قبل از اینکه جرم اتفاق بیفته بایستی نذاریم، پیشگیری کنیم. این یکی از مهمترین عوامل. و یکمی که وقت بدیم اونا را برایشون شرایط و امکاناتی فراهم کنیم، چه امکانات رفاهی که بتونن انشالله خودشون رو تا حدودی با جامعه شهری وقت بدن.
بله. به هر حال جناب سرنگ، این حاشیه نشینی یا اسکان‌های غیر رسمی به وجود اومده.
بله.
حالا ما نمیخوایم بگیم که آقا جمع بکنیم، حالا
حداقل گسترش پیدا نکنه. بله، این میتونه مهم باشه.
ضمن اینکه یکی از معایب حاشیه نشینی ایجاد تضاد فرهنگی هست.
بله.
اونجا این مسائل به وجود میاد و همین باعث میشه که شما الان ببینید افرادی با دیگری آشنا میشه و بعد دست به بزه میزنن و خیلی کارهای دیگه انجام میشه.
بله.
اینجا به نظر میرسه که ما باید نظارت بکنیم، باید کار بکنیم، باید بریم اونجا. این که فقط بگیم ما کار فرهنگی هم میکنیم شاید خیلی کارساز نباشه. ما باید کار عملیاتی اونجا انجام بدیم تا بتونیم کار فرهنگی رو درش به کار ببریم.
بله.
برای نیرو انتظامی اینجا خیلی مسئولیت داره.
بله، نیرو انتظامی مسئولیت داره. انصافا من هم میگم خدمتتون که نیرو انتظامی شاید اصلا پاشو فراتر از مسئولیتش میذاره. بعضی از کارا اصلا به نیرو انتظامی برنمیگرده، ولی نیرو انتظامی واقعا دخالت میکنه. اما در اینجا واقعا مستقیما نیرو انتظامی باید دخالت کنه و وظیفه داره و کارهای خیلی خیلی زیادی شده که نمونهشو میگم خدمتتون. تدوین و اجرای طرحهای عملیاتی که خود شما شاهد هستیم و در صدا و سیما معمولا مشاهده میکنید، و طرحهای عملیاتی انتظامی مشترک با شناسایی دقیق مناطق حاشیه نشین، پیگیری افزایش و مدیریت مناسبتر. اما این کارها همه اعتبارات مالی میخواد که باعث تامین بشه، تا حدودی داره تامین میشه. افزایش اشرافیت انتظامی با آمایش مناسبتر و افزایش استقرار یگانهای انتظامی در این محله داریم. حتی توسعه کنترل الکترونیکی با افزایش سیستم های نظارتی و پایش تصویری ما ایجاد کردیم، و افزایش تجهیزات انتظامی و حتی بعضی از کلانتری ها از درجه 2-3 به 1 ارتقا دادیم، و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های درون سازمانی و برون سازمانی که در این زمینه ما مشاوره و معاونت اجتماعی ما مشاوره و مددکاری داره و فرد آسیب دیده رو مورد مشاوره قرار میدن.
آیه دکتر محبوبی، با افزایش مکان‌های، حالا نمیدونم آلونک نشین بگم، حاشیه نشین بگم، اسکان غیر رسمی بگم، شاهد گسترش بی‌رویه نابرابری اجتماعی و فقر هستیم. این امر هم باعث میشه کودکان کار وارد محله‌های مسطح شهر بشن، و شاهد ناهنجاری‌های روانی هستیم که الان شما اگر توی همین آزادراه‌های تهران برید سر هر چهارراهی می‌بینید یه عده‌ای حالا متکدیان حرفه‌ای‌اند، اینا واقعاً هستن. چطور میشه اینها رو جلوگیری کرد؟ اصلا مسئولیتش با کیه؟ نیروی انتظامی باید با بگیر و ببند انجام بده؟ نه، وزارت کشور باید کار بکنه؟ این مسئولیت پذیری با کی هست؟
ببینید، حالا یه وقت تعبیر این گونه نشه که گویا این معضلات اجتماعی که حالا شما به یکیش اشاره کردید، بله، مثل کودکان یا معتادان و متجاهل، ما همه اینا را ارجاع بدیم به مسئله سکونتگاه غیررسمی و حاشیه نشینی. یا در فرمایش قبلی شما بحث این اختلاط فرهنگی و مشکلات، بله، و تضادهای فرهنگی که به وجود میاد، من میخوام عرض بکنم که
یعنی وجود نداره به نظر
داره، منتها ما باید جرائم یقه سفید رو هم ببینیم. ما باید،
بله،
این تضادهای فرهنگی در یه آپارتمان تو ناف تهران رو هم
ممکنه باشه.
باید قطعا هست.
بله.
فقط حالا ما انگار مثلا یه ذره‌بینی الان انداختیم رو مسئله سکونتگاه غیر رسمی. بله، در اونجا هم اینا هست. اتفاقا مرحوم دکتر عبداللهی پیمایشی رو در زمینه سرمایه اجتماعی انجام داده بود، حالا به دو نوع تقسیم کرده بود، سرمایه اجتماعی قدیم و سرمایه اجتماعی جدید. از نوع سرمایه اجتماعی قدیمش در این نوع محلات به دلیل اینکه معمولا میبینید از یک روستایی از یک شهری میان دور هم،
بله،
اتفاقا اونجا بالا هم هست. من میخوام اولا تاکید بکنم به اون عرض قبلیم که لزوما مسائل در این بافت‌ها خیلی به شکل فاحشی بالاتر از نرم عمومی جامعه نیست، ولی قبول دارم.
آقای دکتر اینم یه فاجعه است که واقعا همه جا مثل همه.
حالا برای مسئله آسیب‌های اجتماعی حالا یه بحث مفصلی میتونیم داشته باشیم که اصلا در چه وضعیتی هستیم و چه کار باید کرد.
شهر تهران با حاشیه شهر تهران
بله، اصلا تو بالای شهر تهران ما نرخ طلاقمون 67% در حالی که در حاشیه نشین ما زیر 30%.
بله،
میخوام بگم اگر بخوایم پر کیس مطالعه بکنیم نمیشه یک حکم کلی داد که این سکونتگاه لزومن خیلی به شکل فاحشی بالاترن. یه تعبیراتی هم شما به کار بردید، کپرنشین، و این اتفاقا خوبه که در همین جا اعلام بشه که اون نوع سکونتگاه غیر رسمی حاشیه نشینی که ما درش، یعنی در کشور ما وجود داره و داریم میگیم 11 میلیون، اینا کپرنشین نیستن. اتفاقا 99% اینها با مصالح با دوام ساخته شده. ما از نوع کپرنشینی و حلب یا آباد یا اسلم در اصطلاح انگلیسیش که مثلا شما تو برزیل دارید میبینید، آمریکای لاتین میبینید، هند میبینید، در ایرانمون خیلی خیلی کم،
ولی نظارت نشده بوده.
بله بله، من نمیخوام بگم موزل نیست، قطعا مسئله حاشیه نشینی که از اولویت های ماست. ببینید ما در گزارش وضعیت اجتماعی که در سال 92 و 3 تهیه کردیم و مثلا مقام معظم رهبری تقدیم شد در سال 94، ایشون در جنبندی وضعیت اجتماعی آسیب‌های اجتماعی مسئله حاشیه نشینی سکونتگاه غیر رسمی رو در کنار 3-4 مسئله دیگه مثل اعتیاد و طلاق و مفاسد اخلاقی به عنوان یکی از اولویت‌ها اعلام کردن. قطعاً یکی از اولویت‌ها است، ولی لزوماً ما این گروه از شهروندانمون رو نباید هول بدیم به سمتی که شما یه گروهی هستید که به دلیل فقدان مدارک هویتی، کمبود نظارت‌های اجتماعی و و و مشکلات زیستی و نمیدونم کالبدی و اینها، شما اصلا کانون مشکل هستید، به عنوان یک مشکل باشون برخورد. در مورد مواجهه با این مسئله که حالا محصولش میشه همینی که شما مثال زدید، یعنی کودک هم نره سر خیابون،
بله،
خب رویکردهای متفاوتی در دهه‌های اخیر تو دنیا تجربه شده، اشاره هم کردن جناب سرهنگ، از بحث امها و مقابله با این یک رویکرد بوده، در یه دهه‌های بحث انکار بوده، الان رویکرد مواجهه با مسئله حاشیه نشینی باید رویکرد مبتنی بر مشارکت ساکنین باشه. ما نمیتونیم انکار بکنیم این مسئله رو و نمیتونیم امها بکنیم. اصلا جریان مهاجرت رو مگه میشه جلوش رو گرفت؟ با این رویکرد حتما باید مداخله کرد در جهت حل مسائل اینها با کمک خود ساکنین. ما یه پروژه‌ای رو در کشور
الان مداخله داره صورت میگیره.
قطعاً داره صورت. ما اولا یک مرجع ملی داریم برای رسیدگی به مسئله سکونتگاه غیر رسمی به اسم ستاد ملی بازآفرینی شهری با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی و عضویت دستگاه‌های مختلف که نسبت به همه این بافت مسئولیت داره، حدود 10 سالی هم هست داره کار می‌کنه. از زمانی که موضوع وضعیت اجتماعی کشور در محضر مقام معظم رهبری تقدیم شد، ایشون مقرر کردن که وزارت کشور در مسئله حاشیه نشینی خودش رو کنار نکشه و به عنوان خط مقدم در جهت حل این مسئله کارهایی رو انجام بده. ما از 3 سال پیش تحریر به عنوان دفاتر تسهیلگری در حدود 230 محله کشور رو اندازی کردیم که اتفاقا خروجی این 230 دفتر تسهیلگری در 22 استان که جمعیتی بالغ بر 3 میلیون نفر رو تحت پوشش قرار داده، از جنس مسائل امنیتی شاید 10% نیازهایی است که تو این محلات اعلام شده. نزدیک 47-48% نیازها و مشکلات اونجا نیازهای کالبدی و عمرانی است. نزدیک 22-23% نیازها از نوع بیکاری، معیشت و مشکل پایین بودن سطح مهارته. بعد از اون نیازهای امنیتی اون محلات، بعد بحث اسناد مالکیت و اوراق هویت، نیازهای آموزشی مثل کودکان بازمانده از تحصیل و پایین بودن سطح سواد در اینها. اینا یعنی وقتی ما مسائل این 230 محله رو به عنوان یه در واقع نمونه ای از حدود 1100 محله ای که جمعیتشون
یه پایلوت بوده دیگه.
بله این خودش این طبقه بندی نیازها و مسائلی که ما شناسایی کردیم نشون میده که این بافتای ما با چه مسائلی درگیر هستند. بنابراین میخوام حالا خیلی هم عرضم طولانی نشه، ما همین پروژه دفاتر تسهیلگری رو با رویکرد مشارکت مردم و تسهیلگری برای ارتقاء سطح مشارکت و مسئولیت پذیری خود مردم در واقع کلید زدیم. جالبه بدونید که با وجود اینکه نقطه عزیمت ما در این دفاتر تسهیلگری در واقع اقدامات اجتماع محوره، یعنی شناسایی متنفذین، دارایی‌های محل، نیازهای محلات، با اینکه نقطه شروع از اینجاست برخلاف رویکردی که در ستاد بازآفرینی پیگیری میشه و عموما نگاه کالبدی داره، با این حال ما در طی همین از سال گذشته یعنی سال 98 و 99 نزدیک 30 کیلومتر مسیرگشایی داشتیم در همین بافتایی که به عنوان مشکلاتی که به صورت مزمن 30 ساله بوده. چرا؟ چون با مشارکت خود مردم این مسیر رو داریم طی میکنیم، خود خیرین هم اومدن وسط میدون و میخوام پیشنهاد بکنم که ما این رویکرد رو یکم بستش بدیم. رسانه مثل رسانه ملی، بخش‌های مختلف رادیو میتونن این رویکرد رو ترویج بکنن. ما در جایی که امنیتمون مبتنی بر مشارکت خود ساکنین باشه، قطعا در اونجا ما با هزینه کمتر امنیتی میشه. ما در همین محلاتی که الان تو این 230 محله، محلاتی که ابراز کرده بودن مشکل امنیتی داریم، خود ساکنین آمدن جوانهای رو انتخاب کردن، هر خانوار ماهی 5000 تومان در اختیار اونا قرار میده. نیروی انتظامی عزیز ما اومده به اینا آموزش داده و به عنوان نیروهایی که میتونن تو این محلات به اونا خدمت بکنن، امنیت محل رو شروع کردن تامین کردن. این خیلی بهتر از اینه که ما ببریم یه کانکس بذاریم اونجا، ببریم عوامل رسمی نیرو رو در، گرچه این کارم کردیم، یعنی بخشی از همکاری‌های ما با نیروی انتظامی در طی این سال‌ها مساعدت برای ارتقاء در واقع امکانات فیزیکی، تجهیزات مورد نیاز بوده برای همین محلات، ولی اون امنیتی که با کمک خود ساکنین تأمین شده قطعا پایدارتره و خود اون مردم احساس تعلق میکنن به محله. این از نظر من جامعه شناس مهمتر از اینه که ما بتونیم اونجا مثلا یه آسفالت بکشیم توی اون محله.
بله جانسون علیزاده، وقت نظارت روی همین موارد هست که آقای دکتر گفتن؟
بله نظارت قطعا هست. ما مسئولیت امنیتی داریم از مرز تا مرکز و اصطلاحی داره معاون محترم اشتهای ناجا که میگن پلیس و مردم، مردم و پلیس. این نظارت ها صورت میگیره. حالا من آماری آوردم خدمتتون که کارهایی که خود نیروی انتظامی کرده در بحث نظارت. حالا قبل از اینکه وارد نظارت بشیم، مطلبی که در این یکی دو دهه اخیر واقعا مردم گرفتارشون شده اینه که هر طبقه دوست نداره در اون طبقه که هست باشه. حتی نه تنها در مهاجرت ها، بلکه در حد بهداشتی و اجتماعی هم این مؤثر شده. به عنوان مثال منی که فرض یک اداره هستم، دوست ندارم که در اون سطح بمانم، دوست دارم مدارک من موقعی که مثلا بازنشسته میشن دکترا بشم. در معیشت هم همینطوره، افراد دیگه الان تمایل ندارن در اون سطح باشن با توجه به چشمه‌ای که وجود داره. مثلا فردی که در روستا زندگی میکنه شاید بتونه زندگی خودشونو بگذرونه، ولی وقتی نگاه میکنه مثلا این جامعه شهری میگه برم وضعم بهتر میشه، بعد میاد خودش نمیتونه در اون وجه اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی مثلا ذوب بکنه، مجبور به حاشیه رانده بشه و روی برگشتی که به روسا هم نخواهد داشت. این معضلاتی است. اما به لازم امنیتی که گفتین، ما توسعه و تقویت ساختاری و سازمانی ناجا در مناطق حاشیه نشین داشتیم، از جمله این که تعداد کلانتری های مرتبط و درگیر مناطق حاشیه نشین تا یه دو سال اخیر حدود 25 تا ما کلانتریمون به درجه 3 و 4 از درجه 3 و 4 به 1 ارتقا پیدا کرده. 23 تا واحد،
یعنی امکانات بیشتری،
بله به امکانات بیشتری، بله نیروی بیشتری، بله. واحد فوریت های پلیسی ما افزایش پیدا کرده. تعداد پاسگاه های مرتبط و درگیر مناطق حاشیه نشین این سال ترم 99 23 مورد افزایش پیدا کرده و تعداد واحد گشت انتظامی در مناطق حاشیه نشین. و اینم بگم خدمتتون، با توجه به که سرمایه اجتماعی پلیس ارتباط، اعتماد و مشارکته، همینطوری که جناب دکترم اشاره کردن، این مشارکت درونی هم هست و این و هم مشارکت و ارتباط و اعتماد پلیس با خود حاشیه نشین ها، تقریبا یک حالت دوستی پیدا کردن با خود حاشیه نشین ها، یعنی اون قوه قهری ندارن، چون که میدونن، حالا آیه دکترم اشاره کرد که این خودشون بعض ما عامل نیستن، بعض ما شرایطی هست که اینا رو به حاشیه به قول معروف میکشونه. و جذب به کارگیری نگهبانای محله در مناطق حاشیه‌نشین که این الان عملی شده، جذب به کارگیری